نفس نافه زلف یار کو، حوز فروشی گلم نیست تعمل ای سبا، دست زدم به خون دل بحر خدا نگار کو.
خب خیلی خیلی تشکر میکنیم از شما شنوندگان محترم که با برنامه حافظیه ی رادیو فرهنگ همراه هستید.
بله، قرار هست که در فرصت پیش رو همچنان حافظ رو از منظر یکی از حافظ شناسان بزرگ و آکادمیک و دانشگاهی همروزگار خودمون بشنوین، آقای دکتر سعید حمیدیان. من خودم در دانشگاه علامه طباطبایی خدمت ایشان خیلی خیلی آموختم، از اون استادانی هستن که واقعا باید سایه‌شون همچنان بر سر ادبیات و اون بخش آکادمیک و دانشگاهی ادبیات باشد. ان شاءالله که هر جا هستن سر سلامت باشن. بشنویم سخنان آقای دکتر سعید حمیدیان رو پیرامون حافظ.
سال هاست دوستان که شاهد جریانی هستیم بخصوص در پژوهش های مربوط به حافظ، البته به شیوه معمول و معتاد روزگار ما، که معمولا این جریان بیشتر به دست کسانی که آشنایی جز با حافظ ندارند، حالا نمیدانم اون آشنایی هم به هر حال در درجات کم و بیشیست، آشنایی با خود حافظ هم کم و بیش، جریانیست که می شود گفت بیشتر از جانب افراد تک فنی به پیش رانده می شود، و اون این است که هر گونه ابتکار، هر گونه خلاقیتی و هر گونه نوآوری که در تاریخ ادب گرانسنگ دری اتفاق افتاده به حساب خواجه واریز می کند. این رو بنده یک دفاع بد می نامم، و اینو میخواستم عرض کنم که حافظ به هیچ وجه به این دفاعهای بد ما نیاز نداره. اصلا دلیل اینکه بنده این بحث رو اختیار کردم همین بود که سالهاست ما در بحثیم با دوستان که بعضی از اونها واقعا افراد فاضل و مشهوری هم هستن به نام حافظ شناس و امثال اینا. خب ما این جریان رو مشاهده میکنیم، اما خود بنده به عنوان یه طلبه کمترینه ادبیات فارسی رنج میبرم از این قضیه. ببینید، من اینجا میخوام یک چیزی رو خلاصه عرض کنم. حافظ به اوجی دست پیدا کرده در شعر فارسی که خب تقریبا دست نیافتنی است، حرفی نیست، اما یک گل در این گلزار نداره. کران تا کران گلهایی با روایح مختلف است، و این واقعا دریغ است کسان دیگری، بزرگانی از جمله همین سعدی، فردوسی و امثال اینها رو خدای نکرده در پای دیگری مثلا حافظ بشکنه. این کار بسیار بسیار نادرستی است. کشور ما مثل بعضی کشورها نیست که یکی دو شاعر ملی دارند و میگذارن روی سرشون در اعیاد، در مراسم حلوا حلوا میکنن و امثال این. ببینید، بنده معتقدم که شأن حافظ در ابتکار نیست. به جرأت میتوانم بگویم حتی چند تا مضمون هم در سراسر این حدود 500 غزل دیوان حافظ پیدا نمیشه که ابتکار شخص حافظ باشه، اما این بحث این نیست. شأن حافظ در هیئت کلی، یعنی هیئت ترکیبی غزلش، یعنی اون مجموعه ای که میگن از فرم یا شکل، محتوی، آهنگ و هر چه که فکر بکنی، که از اون خوشتر وجود نداره، اینو باید اقرار کنی، حرفی در این نیست. اما اینکه بیاییم هر چه که سخنوران قبلی ابتکار کردن در انبان حافظ بریزیم، اینو بنده به هیچ روی موافق نیست.
صحبت‌های دکتر سعید حمیدیان رو شنیدید در برنامه زنده حافظی.
این نغمه ها و نواها رو از حافظیه آرامگاه حافظ هست و میتونم براتون ترسیم کنم که شما به محض اینکه از در وارد میشید گلبانگ آواز استاد محمدرضا شجریان رو میشنوید تا زمانی که از این پله ها بالا میرید و پایین میروید و میرسید به آرامگاه. و ما سعی میکنیم که حالا در حافظیه هم صداهای گوناگون رو تقدیمتون کنیم و اون فضا رو یک کمی براتون ترسیم کنیم، اگرچه امیدواریم که کرونا به هر روی دست از سر ما برداره و ما بتونیم سال دیگه این برنامه رو 20 مهر ماه به شرط حیات در حافظیه شیراز واقعا تقدیم شما کنیم. دیگه هم در واقع اسممون حافظیه باشه و هم رسممون حافظیه باشه. باری بازگرد، گفتگوهای متفاوتی رو تقدیمتون کردیم. اگر از ابتدا شنونده این برنامه بوده باشید حتما بر این تلون و چند گونگی صحه خواهید گذاشت. این لحظه قصد داریم حافظ و خوشنویسان رو کنار یکدیگر قرار بدیم و پیوند این دو رو بکاویم در گفتگو با جناب آقای دکتر هومن یوسف دهی. ایشان مدیر موزه خوشنویسی ایران هستند و من خیلی خوشحالم که قرار است باشون گفتگو کنم. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حافظی از رادیو فرهنگ.
به نام خداوند نون و قلم، به ما یسرون برده رنگ عدم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر محمدیان و خدمت سرکار خانم اصحاب تبار و همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. من خودم هم یکی از در واقع مخاطبین جدی هنر خوشنویسی هستم و این رقص هنر خوشنویسی، این موزونی و این ترکیب‌های جادویی که خوشنویسان می‌سازن حقیقتاً چشم آدمی رو جلا میده و نگاه آدمی رو تیز می‌کنه. اما شما از این بفهمید که چرا خوشنویسان، به ویژه در خوشنویسان متأخر هم این رو بیشتر میشه دید، اگر که اشتباه می‌کنم شما بنده رو تصحیح بفرمایید، اینقدر میل و رغبت به غزلیات حافظ وجود داره، آیا تابعی از میل و اراده مردم هست که حالا خوشنویسان هم از همین قاعده پیروی کردن، یا رازی در چینش کلمات حافظ وجود داره که از منظر خوشنویسی قابل بررسی است؟ کدام یک هست؟
بنده در ابتدا اگر اجازه بفرمایید فرارسیدن هفته خوشنویسی رو به استادان و هنرجویان و علاقمندان این عرصه و این هنر ریک عرض کنم و در همین جا یاد و خاطره استاد محمد رضا شجریان گرامی می‌دارم که علاوه بر استادی بلا منازع در هنر موسیقی خوشنویسی هم مهارت داشتند.
همینطوره، ما هم به شما شادباش میگیم. البته این هفته رو
خواهش می‌کنم. شاید کمتر شنوندگان اطلاع داشته باشند که استاد شجریان دارای درجه ممتاز بودند در خوشنویسی، که اون رو در سال 1349 از انجمن خوشنویسان ایران دریافت کرد.
اگر اشتباه نکنم برخی خوشنویسی های کاست هاشون رو همون روزگاران خودشون انجام میدادن.
بله بله بله. ایشون در جوانی افتخار شاگردی استادان نامداری چون استاد ابراهیم بوذری و استادان سید حسین و سید حسن میرخانی رو داشتن.
بله.
و از ایشون قطعات خوشنویسی ارزشمندی به خطوط مختلف نستعلیق و سلس و اینها به یادگار مونده و براشون آرزوی مغفرت و علو درجات دارم. اما درباره سوالی که مطرح فرمودید خدمتتون نکاتی رو عرض میکنم.
خواهش میکنم.
یه علت اقبال خوشنویسان به نوشتن اشعار حافظ محبوبیت و مقبولیت عام اشعار اوست که از زمان خود شاعر، زمان حیات خود شاعر تا امروز بیش از 700 ساله که ادامه داره. و این نکته رو خوب است عرض کنم خدمتتون که فقط ما 750 نسخه نفیس از گذشته برای ما به یادگار مونده فقط در آستان قصر رضوی.
نفیس منظورتون خوشنویسی شده است؟
بله بله خوشنویسی شده.
بله.
و این قابل توجه است و این نشون میده که چقدر در طول این 700 و اندی سال اقبال وجود داشته نسبت به اشعار حافظ و خوشنویسی اشعار حافظ.
پس یک دلیلش میل و اراده عموم مردم هست و خوشنویسان هم از این قاعده مستثنا نیستن. خب
شعر حافظ، خب همونطور که هست عالی مستحضر هستید و شنوندگان محترم هم میدانند، آینه تاریخ و فرهنگ ایران هست و همه ایرانیان در همه اعصار شعر حافظ رو زبان حال و وصف حال خودشون در زندگی اجتماعی و سیاسی میدیدن. دیوان حافظ بخشی از فرهنگ ایران شده است و جای خودش رو در خانه های ایرانیان و در آداب و رسوم ما در شبهای یلدا و در سفره هفت سین باز کرده. کمال زیبایی و اعجازگونه بودن شعر حافظ از نظر آهنگ غزل، هماهنگی و همنشینی مفاهیم و الفاظ و کثرت آرایه های سوری و معنوی دلیل دیگر علاقه ما ایرانیان بوده. طبیعیه که این دیوانی با این میزان از محبوبیت و مقبولیت خواهان بسیاری داشته باشه.
همینطوره.
و به طبع اون خوشنویسان هم به دلیل علاقه شخصی و هم برای برآورده کردن نیاز جامعه به کتابت دیوان حافظ پرداختند. این دیوان رو چون تحفه نفیس هم برای خودشون نگه می‌داشتند و هم برای همگنان به سوغات می‌بردند و هم برای دیگران به هدیه می‌فرستادند. دیوان نفیس حافظ متاعی بوده که همیشه مشتری داشته در طول تاریخ. عامل دیگه به نظر بنده که شما هم اشاره فرمودید،
خواهش میکنم،
همون کمیت و کیفیت اشعار حافظ هست که در اقبال خوشنویسان به این اثر تأثیر داشته. خب در نظر بگیرید اساسا حجم اشعار حافظ به نسبت دیگر آثار طراز اول مانند شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی و خمسه نظامی که حجمش کمتر بوده ولی خواهان بیشتری داشته.
بله.
خب این خودش میتونه یه عاملی باشه برای اقبال بیشتر خوشنویسان به نوشتن این اثر.
همینطوره. و یه نکته دیگر هم که اگر فکر میکنم بشه حالا خیلی ساختارگرایانه بهش نگاه کرد اینه که در واقع شعر حافظ یک شعر خیلی شاه بیت ساز هست. یعنی بله. شما میتونید وقتی یک غزل رو میخونید شاه بیت هایی رو از این غزل جدا کنید که هر کدوم از اون شاه بیت ها به تنهایی جهان خودشون رو داشته باشن و خیلی مستقل و خودبسنده باشن. فکر میکنم یکی از دلایل رغبت این ویژگی غزل های حافظه که میتونید یک بیت رو بکشید بیرون و راحت روی اون بیت هر کاری که دوست دارید انجام بدید و اون بیت کاملا خودبسنده هست و میتونه مستقل معنا ایجاد کنه.
بله بسیار درست میفرمایید. این کامل بودن ابیات، بسیاری از ابیات حافظ که هم مفاهیم عالی داره و هم خود بیت معنا و مفهوم کاملی و مستقلی داره در اقبال خوشنویسان مؤثر بوده. بر این امر باید نکته دیگری رو هم میشه افزود که ساختار زبانی و فصاحت و بلاغت و نهایت زیبایی شعر حافظ که چون حافظ به تکرار حروف استفاده از انواع جناس توجه ویژه داشت و این دو صنعت طبعا تأثیر مستقیم بر کار خوشنویس داره، به خصوص در تکرار دوایر حروف و همچنین کشیدگی اونها
و همینطور ترکیب‌هایی که خود هنرمندان ایجاد میکنن تو خوشنویسی.
احسن، یعنی میدان میده به هنرمند که خلاقیت خودش رو بروز بده.
بله،
و نکته دیگر این که خب با اینکه استادان بسیاری در طول تاریخ به کتابت دیوان حافظ و خوشنویسی ابیاتش پرداختن، ولی همچنان این دیوان مقبول و مطلوب خوشنویسان هست و همونطور که اشاره فرمودید در دوره معاصر هم خیلی مورد توجه بوده و استادان متعددی دیوان حافظ رو کتابت کردن.
چقدر خوب توضیح دادید آقای دکتر هنری یوسف دی. میتونم یه خواهشی بکنم؟ اگر بنا باشه که فلحال فل مجلس شما بنشینید و قلم و دوات به دست بگیرید و به سراغ بیتی برید بی این که حافظ رو ورق بزنید، فکر میکنید که به سراغ کدام بیت میرید؟ حالا میتونید از حافظ بخونید یا هر بیتی که فل مجلس بر روان و زبانتون جاری میشه.
بله، من این بیت رو خیلی دوست دارم، خوشنویسان هم خیلی بهش اتفاقا اقبال داشتن به دلایلی که حالا اگر مایل باشید میتونم عرض کنم خدمتون. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدین.
به به، به نظرم پرتساهل و تسامح ترین و مداراگونه ترین بیت دیوان حافظ رو برای ما.
بله بله همینطوره.
آقا من از گفتگو با شما خیلی لذت بردم و بسیار هم آموختم.
قربون شما برم، لطف دارید.
براتون آرزوی تندرستی میکنم جناب آقای دکتر من یوسف دهی.
بعدم برای شما
شاید روز باشید و خدا نگهدار شما.
شب بخیر، خدا.
مدام مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می‌کند هر دم شراب چشم جادویت.
مدام مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت. نسیم جعد گیسویت، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. گردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست، من از افسون چشمت مست و از بوی گیسویت. از زهی همت که حافظ راست، از دنیا و از عقبا نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویه، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویه، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویه، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویه، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر
صدای خواننده جوان همروزگارمون محمد معتمدی رو شنیدید با نغمه پردازی علیرضا دانایی با نام بوی گیسو و شعر زیبای حضرت حافظ. محمد معتمدی از اون خوانندگانی است که ارتفاع کارهای خودش رو خیلی خوب حفظ کرده، یه جایی حتی بیش از همایون شجریان.
بله، خب در ادامه برنامه بخشی رو تقدیم حضورتون میکنیم که صحبت‌های جناب آقای دکتر دادبه هست با موضوع آزادی در اشعار حافظ.
مورد دیگری که خیلی این روزا بابه به اون اشاره کنم، مسئله آزادیه. ممکنه بگید اینا یکی از دردهای ما، این آقا اینا پدیده های جدیده، من نمیفهمم، اینا مال اون وقت نبود. یعنی اگه اون وقت به کسی میگفتن تو خفشو خوشش میومد، اگه میگفتن تو حرفاتو بزن بدش میومد. اسم تغییر کرده و الا همه چیز سر جاش، زیر این آسمان کبود هیچ چیز تازه نیست، شکل و رنگش عوض می شود. اون آزادگی که این بزرگان ازش حرف می زدن، اون آزادی را در بطن و متن خودش داره. فقط به یه بیت اشاره می کنم، توجه کنید چقدر دقت داشتن. حالا آزادگی و از خودگذشتگی و ایثار و این حرف ها که بسیار شنیدید، وقتی شما تو همین نوشته های جدید، نوشته های مدرن نگاه میکنید که آزادی یعنی چی؟ اولین چیزی که عنوان میکنن خیلی جالبه ها، یعنی به عنوان پایه میگن آزادی یعنی این که هر کس هر جایی دلش میخواد بره بتونه بره، هر جایی دلش نمیخواد نره. شما حتی اگه به این دایره المعارف فارسی زنده‌یاد مصاحب زیر مدخل آزادی نگاه کنید، مثل دایره المعارف های دیگه فرنگی، این را به عنوان اولین گام آزادی آورده. و این که عرض میکنم در دل اون یک بیت، به این بیت توجه کنید: ای به حافظ گو مکن زاهد که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت. این چه فرقی داره با اون حرفا؟ آکنده است این دیوان و دیگر و مخصوصا شاهنامه و متون برجسته دیگمون از این معانی، و در همه اون قصه ها نتیجه آز است چنان که حکیم گفته، و دفعش هم این گونه است و سخنانم پره به همون دلیلی که حکیم ملا صدرا گفته است. ما یادمون میره و خیال میکنیم که نیست. عذر میخوام.
منظره حافظ کنون بارگنه کبریاز جان بر جانان شد.
خلوت نشین دوش به پیمان شد از سر پیمان گذشت از سر پیمان شد از سر پیمان گذشت از سر پیمان شد از سر پیمان گذشت از سر پیمان شد از سر پیمان
خب صحبت‌های دکتر دادبه رو درباره آزادی در اشعار حافظ شنیدیم در برنامه حافظیه شبکه رادیویی فرهنگ که به مناسبت روز بزرگداشت حافظ تقدیم شما شنوندگان میشه. دقایقی تا خبر زمان باقی است، بریم به سراغ سامانه 30558. جناب آقای علی امیری از کرمانشاه خیلی متشکریم به خاطر پیامکتون. دوست دیگری آقای خانم اسماعیلی از نجف آباد اصفهان برامون نوشتن مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. آقای علی حسینی از انار رفسنجان هم برامون نوشتن بخاری من گریمون امزعیفان و نحیفان را که صدر مجلس اشرت گدای رهنشین دارد. آقای محمد مسرور از فسا هم به این بیت اشاره کردن زبس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. دوست دیگری هم خانم کرمی برای ما پیامک ارسال کردن، من از آن حسن روز افسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. نصرالله شرافتی اکبرپور آخه که از کرج هم برای ما پیامک ارسال کردن نوشتن حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. با این آخرین بیتی که در این بخش خوندیم به استقبال خبرهای ساعت 19 میریم. بعد از اینکه خبرهای ساعت 7 شب رو شنیدیم، باز هم با ادامه برنامه زنده حافظی در خدمت شما هستیم تا ساعت 21 9 شب.
ساعت